از حضور شما مرخص میشم، با شما خدافظی میکنم، اما با همه عزیزانمون در رادیو اربعین همراه هستم. اگه شما هم دوست داشتید بیاید رادیو اربعین شنونده ما باشید روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. ایشالله که هوای دلتون هوای عشق باشه و هوایی باشه پر از نور، نور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یا علی مدد، خداحافظ.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سبکباری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
شرکت فراسازان پیچ گستر پارس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های بازرسی می باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
مبلیران حسن محمدی، نامی آشنا در صنعت مبلمان. تولید کننده انواع مبلمان با کیفیت و دوام بالا طبق طرح و سلیقه ایرانی، دارای شعب متعدد و نمایندگی های فروش در سرتاسر کشور. هر خانه ایرانی یک مبلیران.
باشه، بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه، خدا حافظ.
آقا
جانم، عزیزم، جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سلام، اینورتر جوشکاریم خراب شده، میخواستم تعمیرش کنم.
تعمیر این دستگاه کلی هزینه داره، اصلا چرا میخوای تعمیرش کنی؟
خب چی کار کنم؟ عصای دستمه، باید درستش کنم.
چرا تو طرح تعویض اینورتر به جای تعمیر آروا شرکت نمی کنی؟
طرح آروا؟ چی هست مگه؟
آروا طرحی گذاشته که اینورترهای قدیمی و فرسوده رو با هر برندی با اینورتر جدید آروا تعویض میکنه. طرحش کلی مزیت داره. اول از همین که یه تخفیف خوب میدن به خاطر تعویضش. تازه 70 ماه ضمانت داره که خودش یه عمره، و اینکه کابل و انبار تازه هم میتونی بگیری. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.arvatools.com مراجعه نمایید.
آروا، ابزار موفقیت.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. گفتگوی ما تا به دانجا رسید که فایده شناسی دعای برای تعجیل فرج و مفهوم غیبت رو با یکدیگر مرور می‌کردیم. فایده سوم رو اینطور مطرح کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام که امنیت فکری و روحی، و در ادامه میگیم که همه هادیان جملگی نوری واحدند. این رو در فرازی از زیارت جامعه کبیره میابیم، این جمله رفیع رو.
همه هادیان جملگی نوری واحدند. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.
این بزرگواران کاملترین مخلوق خداوند و شبیهترین موجودات به خداوند هستند. این جمله یکی از جمله های گره‌گشا در زندگی ما هست برای اینکه بتوانیم همه ابعاد وجودی خودمون رو سامان بدیم، یعنی در شیوه اندیشیدن، در شیوه گفتاریمون، در شیوه رفتاریمون و به اصطلاح سبک زندگیمون بتوانیم یک تحول زیستی برای خودمون ایجاد کنیم. مثلا وقتی که در منابع حدیثی در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌یابیم که شبیه ترین شما به خدا صبور ترین شماست، شبیه ترین شما به خدا پر عطا ترین شماست. این شبیه ترین ها به عبارتی شبیه ترین ما به خدا اونی هست که شبیه تر به امام باشه، به امام معصوم در سبک زندگی. آنها جانشینان و خلفای پروردگار بر روی زمین و کامل ترین مظهر اسماء و صفات او هستند. یکی از نامهایی که معصومین را به آن می‌خوانیم والمثل الاعلا هست، یعنی در زیارت، در خود نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام کریمه می‌یابیم، در زیارت جامعه کبیره می‌یابیم که مثالی که زده میشه ذهن انسان رو راهنمایی میکنه. همه ما تجربه داریم، یه معلم، یه استاد، یه کسی که یه قدری بیشتر از ما میدونه، زمانی که هنوز ذهن ما آمادگی پذیرش یک مفهوم کلان رو نداره، با مثال اون برای ما باورپذیریش منطقی میشه، جا میفته و ما میتوانیم در سیر یادگیری قرار بگیریم. قرآن کریم حتی پشه رو مثال میزنه و خداوند هم میگه خداوند هیچ عبایی نداره که حتی یه پشه رو مثال بزنه، برای اینکه در ذهن ما اون مسیر یادگیری، اون جریان یادگیری شکل بگیره و هدایت بشه. برای همین یعنی عالی ترین نمونه‌ای که خداوند در قرآن کریم آنها را به خود نسبت داده است و تجلی واژه اسوه و تجلی واژه الگو. اگر هر کجای دیگری تقلید با قدری تردید بهش نگاه میشه و تحقیق جای تقلید رو میگیره، در مسئله الگو تحقیق و پیروی و اطاعت از مدل تحقیق، یعنی محقق شدن وعده‌ای که خداوند داده. اینجا خیلی زمینه روشنه و امام معصوم علیه السلام دارن میفرمان اگر ما رو و فضائل ما رو یافتید آنگاه پیروی کنید، دیگه تردیدت برای چیه؟ اگر یافتی، اگر دیدی، به قول حضرت امیر میگه اگر در زندگی من یک دروغ یافتید، خیلی جمله است دیگه برای کسی که به دنبال هدایته. امیرالمومنین میگه بگردید کل زندگی علی رو، فقط یه فقره دروغ درش بیابید، یه فقره تمایل به باطل رو درش بیابید، اون وقت نتیجه گیری کنید. اگر دیدید کسی هم خودش و هم اسلافش نیکوکارن، آیا قابل اتکا نیست؟ آیا نمیتوان به او برای هدایت تأسی جست و بهره گرفت؟ لذا بهره سوم از فایده شناسی دعای برای امام زمان علیه السلام، امنیت فکری و روحی است. برای کدام منظور؟ برای همه جنبه های زندگی، برای رفتن رو به سمت قله های تقرب به خدای عزیز و رفتن رو به سمت برخورداری از مواهب مادی زندگی و ساختنی زندگی با کیفیت.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هشتم کتاب پیاده تا خورشید در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این کتاب سفرنامه اربعین است به قلم شاعر معاصر علیرضا قزوه از انتشارات سوره مهر. تقاضا میکنم با ادامه بازخوانی روایت‌ها و توصیف‌های زیبای شاعر درباره این سفر زیارتی همراه ما باشید. ایستاده ایم کنار وادی السلام و هر 20 دقیقه یک بار جنازه می آورند و لا اله الا الله گویان می گذرند. گاهی چند قدمی با جنازه ها حرکت می کنم. این بار پشت سر جنازه ای هستیم که از شهدای هشت و شعبی نجف است. عکسش را هم جلوی تابوت زدند. هنوز 3-4 ساعتی به ساعت پرواز باقی است. وسایل ما را جمع کردیم و از هتل زده ایم بیرون. سید روحانی جوانی با ایرج عکس میگیرد و میگوید خدا اعمال همه من را قبول کند. میگویم حاج آقا مگه خبر رو نشنیدی که فقط اعمال دو نفر قبول شد؟ میگوید نه. میگم دیشب تلویزیون اعلام کرد یکی از کاروان اصفهانی ها و یکی هم ایرج از کاروان ما. بنده خدا گیج مانده که این دیگر چه خبری است. یاد مکه و آن حاج آقای افتادم که در کاروان ما بود و در منا یکسر جمعیت رو به گریه میانداخت که دعا کنید امام زمان اعمال من رو قبول کند. دست آخر روز آخر منا رفتم سراغش و گفتم حاج آقا اعلام کردن از کل حجاج فقط حج دو نفر قبول شد. فورا گفت حج کی؟ گفتم یه حاجی از آفریقا، یکی هم خود من. طرف کلی خندید. بعد یاد سفر شبهای شعر سیستان افتادم در 20 سال قبل که به شاعران اجتهاد ادبی می دادم و اولینش رو هم برای زکریا اخلاقی نوشتم. به بچه های کاروان گفتم بیایید به همتون گواهی نامه زیارت بدم. قبل از همه گواهی قبولی اعمال درجه 1 معادل دکترا را به اتفاق آرا دادیم به شیخ محسن مؤمنی رئیس خودمان. به ایرج هم گواهی نامه درجه 2 اعمال و درجه 1 توقف در حرم را دادم که اعتراض داشت به اولی که گفتم باید رسیدگی کنم و از او خواستم حمد و سوره‌اش را بخواند تا مخارج حروفش اشتباه نداشته باشد. به سید امیر ابراهیمی متخلص به یوزپلنگ عرصه عبادت گواهی نامه درجه 1 ماساژ و درجه 1 فرار از راهپیمایی و درجه 4 عبادت دادم. سید محمد تقی زاهدی دستدار تهرانی هم گواهی نامه بهترین عکاس و فیلمبردار و شیک پوشترین زائر را گرفت. با حرم امیرالمومنین بدا کردیم و آمدیم کنار قبرستان وادی السلام. از آنجا هم چند تاکسی ایستاده بودند و مسافر می بردن به فرودگاه و به هر کجا که مسافر می خورد. مسافران خیلی بیشتر از تاکسی ها بودند. به یک راننده تاکسی گفتیم فرودگاه. گفت 100,000 تومان. اصل کرایه به پول ما چیزی حدود 60,000-70,000 تومان بود. پول را قبل از سوار شدن می خواست. 4 نفری نشستیم و مومنی را هم نشاندیم در صندلی جلو. هرچه بود رئیس من بود و طرفم پولها را گذاشت روی داشبوردش و حرکت کرد. سمنانی هم میگفت 30,000 تومان زیادی گرفت. گفتم فدای سرت، بذار بریم. راننده نرسیده به فرودگاه میخواست ما را پیاده کند و از همانجا سرتر کند و برود باز مسافران دیگر را سوار کند. بهانه کرده بود که بچه هم مریض است، باید بروم. نمیخواست 10-15 دقیقه در صف تاکسی‌ها بماند و ما را از گشت پلیس فرودگاه بگذراند. تازه بعد از گشت به اندازه 200-300 متر راه بود و این راننده زبل میخواست ما را به امان خدا رها کند، آن هم با بار و بندیل. تازه متوجه شدم چرا این همه اصرار داشت زودتر پول را از ما بگیرد. گفت پیاده شی. مومنی مثل یک بچه سر به راه خواست پیاده شود. گفتم بشین، ما پیاده نمیشیم، باید تا آخر راه و مقصد ما رو برسونی. هرچی داد و قال کرد گفتم نه، فایده ندارن. الان شما با این کوله بارمون و با این وضعیت نباید منو ول کنی. نگاه کن همه تاکسی ها دارن وارد فرودگاه میشن، فقط شما هستی که از بیرون در فرودگاه دارین ماشین رو سرتا میکنی. تازه آدمه بیشتر هم گرفتی. گفت اگه پیاده نشین میرم شما رو میرسونم همون قبرستون. و من باز اصرار کردم که نه، باید بری داخل فرودگاه. ناگهان لج کرد و پا را گذاشت روی گاز و رفت. من هم نامردی نکردم، یقه پیراهنش را از پشت گرفتم و گفتم زود دندقه بگیر وگرنه بلای سرت میارم که در قصه ها بمیسن. طرف آمد دست به یقه شود، پیاده شدم و حق به جانبتر از او گفتم خیلی خوب، اگر این مقصد نمیرسونی پولو بده و برو. طرف خیلی زرنگتر از این بود که نم پس بدهد. یکی دو تاکسی هم دورو بر ما ایستادند که ببینن چه خبر است، اما من همونطور جدی ایستادم و کوتاه نیامدم. دست آقل که فهمید سنون به پرزور است کوتاه آمد و دندقه گرفت. میگفت از دست شکایت میکنم. گفتم خیلی ممنون، حتما با هم به اداره پلیس میریم. مومنی خندش گرفته بود و سعی میکرد فشار خون من و راننده تمکار را پایین بیاورد. کمی جلوتر که رفتیم مومنی گفت خدا پدرت بیامرزه. این همه را چطوری باید میامدیم؟ هنوز یکی دو کیلومتری بیشتر از قبرستان وادی السلام نگذشتیم که در کوچه‌های اطراف قبرستان به سات نزلی پهن کردند و در همان کوچه فرش انداختند و موکب زدند و پشتی چیدند تا زائران کربلا را اطعام کنند. غذایشان هم فسنجان است با سبزی خوردن و چای عراقی و جوانان آن محل به زور از ما می‌خواهند که بیاییم بنشینیم پای سفره‌شان و غذا بخوریم. من می‌روم می‌نشینم و از گروه ما هم با اصرار من یکی دو نفری می آیند. بقیه شروع میکنند به تکه انداختن که بابا هنوز 2 کیلومتر نرفته ایم از نفس افتادی. خدا پدر این سمنانی را بیامرزد که با من همراه است. قدر استاد را می داند. جایتان خالی، غذای خوش عطر و خوشمزهی پختند و بیشتر مشتری هایش هم عربند. صاحب خانه ما را که ایرانی هستیم خیلی با مهربانی تحویل میگیرد و به 2-3 نفر از ایرانی ها که در حال عبورند میگویند زائر زائر ایرانی تفضل فسنجان. لابد طرف هم میداند که ایرانی ها از فسنجان خوششان میآید. همانجا در کنار اولین پشتی می نشینم و کم کم تکیه میدم به آن و بعد از اولین چای عراقی که سر میگشم به بربچه های عراقی میگویم شما بنشینید، من برایتان کلی مشتری میآورم. بیشتر زائران ایرانی هستند و یکی دو تا پاکستانی و هندی هم می‌گذرند و من حتی به زبان اردو هم از آنها می‌خواهم که بیاین سر سفره غذا بخورند. گوششان بدهکار نیست. می‌گویم به یا کانار تیاره، مهربانی کر و تشریف لاو. اما بنده های خدا فسنجان نخوردند و نمی‌دانند چیست. یکیشان با خنده نمکین شکریا می‌گوید و می‌گذرد. به چند جوان ایرانی می‌گویم کجا برادر جون؟ بیا ببین عجب فسنجونی دارن اینجا، تا نخوریم ازش نمیدونی. طرف میخندد و میرود. به بعدی هم همین را میگویم. انگار اینان همه از دنده لج پا شدند و مخالفان فسنجانند. جز یکی که بگی نگی از روی شکم سیری دعوتم را قبول میکند، بقیه حال اتراق کردن ندارند. شایدم به دلیل اینکه نمیخواهند در همین چند کیلومتر ابتدایی توقف کنند. سمنانی میخندد و میگوید مشتری نداشتی؟ نمیخوام جلوی بچه های عراقی کم بیارم. به سمنانی میگن چند تا جوون ایرانی دارن میان، هر طور هست میارم چون سر سفره. کجا جوون؟ بیا که حسابی فسنجون خونت افتاده، بیا بریم سر سفره این برادر عراقی. ممنون داداش، من اصلا فسنجون بخور نیستم. چرا؟ مگه چه عیبی داره؟ من اومدم آدم بشم و چیزی نخورم. عجب عارفانی امروز به طور من میخورم. بیا از خر شیطون پایین و این فسنجون رو بخور داداش، برای آیندت خوبه. طرف خندهش میگیرد و پیشانیم را میبوسد و میرود. سمنانی هم میخندد و میگوید بیا همین یک بشقاب بسه، همین رو با هم بخوریم و بریم به بچه ها برسیم. طرف عراقی میگوید لا لا، میرود 2 تا بشقاب پر از غذا میآورد با کلی سبزی خوردن. میگم این برای یه لشکر کافی آجی، ما کم غذاییم و به زور نصف غذا را برمیگردانیم تا دست خورده نشود. کمی استراحت میکنیم و راه میفتیم. همین جلوتر یک جا دختر بچه های کم سن و سال عرب جلوی خانه‌شان برنامه نمایش را انداختند و نقش حضرت رقیه و سپاه اشقیا را بازی می کنند. یکی شده حضرت رقیه و طفلان حرم و به همان زبان شیرین عربی به پدرش امام حسین شکایت می کند که این دشمنان تو را می زنند. ای پدر، و یکی از نوجوانان همان محل پیراهن مخمل قرمزی پوشیده و با شلاق مثلا دارد این بچه های اسیر را می زند. نمیدانم شمر است یا ابن سعد است یا کدام به دست سخته دیگر. سمنانی میگوید عجب ابن سعد کوچیکی. میگویم اتفاقا این بچه خیلی بزرگتر از اون ابن سعد و شمر ملعونه. به راستی اشقیا چقدر کوچک شدند، بعد از آن همه سال و هر سال حتی کوچکتر می شوند و حسین و زینب و طفلان حرم هر سال بزرگ و بزرگتر می شوند. دوباره شمر یا همون ابن زیادی کوچک در حالی که می خندند و شادمان است و سرمست لگدی به پهلوی دخترک که شبیه حضرت رقیه است می زند. می ایستم و از بچه ها فیلم و عکس می گیرم. به سمنانی می گویم ابن زیادی کوچک به نظر زیاده روی نمی کنه. دخترک گناه داره. بچه های عرب حالیمان می کنند که دخترک خواهر پسرک است و لگدها به دخترک نمی خورند. اولین بار بود که یک تعزیه خیابانی آن هم از بچه های بومی یک منطقه فقیرنشین را دیدم. نمایششان در عین سادگی خیلی هم گیرا بود. دختر بچه که نقش شبیه حضرت رقیه را بازی میکرد خیلی طبیعی و با سوز حرف میزد و گریه میکرد و آن ابن زیاد کوچک هم معلوم نبود آن ضربه ها را با ظرافت به کدام چوب و تخته میزد که زیر چادر دخترک پنهان شده بود. کمی جلوتر در مسجدی کوچک نماز خواندیم. بیرون مسجد و در حیاط چند پتو انداخته بودند با دوتا صندلی ماساژ. ماساژ هم ماساژهای قدیمی و طبیعی. نشستم روی صندلی ماساژ و انگار درد دیسک کمرم بیشتر شده نماز را به سختی ایستاده خواندم. روحانی سید جوانی بود با لهجه غلیظ اصفهانی که مردم را که بیشتر ایرانی بودند به وحدت و خویشتنداری و مواظبت در جاهای شلوغ دعوت میکرد. یکی از بچه های آمول که کنارم نشسته بود وقتی متوجه دردم شد یک ماساژ وطنی مازندرانی داد که کمی تا قسمتی بهتر شدم. ناصر فیضم دلش غنج می رفت برای ماساژ گرفتن. منتها با همان ظرافت و تننازی حرفش را هم زد به جوان آمولی می گفت حواست باشه فقط اعظام و ماساژ بدی و به جواره هم کاری نداشته باشی. ناصر از همین کلمات قصارش. یا علی گفتیم و راهی شدیم. کمی جلوتر یک موکب بود که ماهی می دادند و کلی هم مشتری عرب داشت. با بچه های گروه قرار گذاشتیم عمود 117 هم دیگر رو ببینیم. بچه هایی که تجربه زیاد ندارند و ادعایشان را در عمودهای رند می گذارند. اما آدم های رند و با تجربه حواسشان هست که مثلا موکب های 50 و 100 و حتی 110 باید جای شلوغی باشد و خیلی راحت نمی شود هم دیگر را پیدا کرد. به بچه ها می گویم میان عددها عدد 17 هم عدد مقدسی است. به جواد می گویم عدد 17 به چه دلیلی عدد مقدسی است؟ کمی فکر می کند و می گوید به خاطر تعداد رکعت های نماز که 17 است. می گویم بله این درست. یه مورد دیگر هم هست که به عدد 17 اشاره دارد و اتفاقا با سفر کربلای ما بی ربط نیست. هرچی فکر میکند چیزی بیادش نمیآید. میگویم تعداد شهدای کربلا از بنی هاشم هم 17 نفر بودند. کمی بعد شک کرده بودم بین 17 و 18 و از هر کسی که از کنارم میگذشت میخواستم بپرسم تعداد شهدای بنی هاشم 17 تا بود یا 18 تا. کمی جلوتر 4-5 نفر هندی یا پاکستانی بودند که برای خودشان به اردو می‌خواندند و من هم بدون اینکه درست حسابی معنایش را بدانم چه می‌گویند شروع کردم با آنها هم زبان و هم صدا شدن و خواندیم راه کربلا وال و چوتا چوتا واچونه. مؤمنی میگفت چی میگن؟ ناصر فیض شروع کرد به ترجمه که درباره راه کربلا دارند می‌خوانند و چورتا چورتا هم یعنی اینکه اینقدر چرت ندانید در راه کربلا. سمنانی گفت این طرف دارد بد جوری گریه میکند. باید معنی از چیز دیگری باشد. گفتم شما اعتماد کنید به من و این آدم ها و فلان و این جمله ها رو با اینا بگیم. اگه اخلاصمون زیاد باشه معنا خودش روشن میشه. ضمناً راه کربلا والو یعنی ای کسانی که در راه کربلا میدوید. این یک عبارت خطایی است و چوتا چوتا هم یعنی کوچیک کوچیک. واچونا رو هم نشنیدم و گمان میکنم یک عبارت محلی باشد، مثلا مال پنجابیا باشد و معنی اش هم نمیدانم. ناصر میگفت این بنده خدا اینطوری که داره گریه میکنه به کربلا نمیرسه و تموم میکنه. میگفت دقت کردی این طرف چقدر زیاد گریه میکنه؟ این با کم کم و کوچیک کوچیک سازگار نیست. حالا من مونده بودم بین گریه و خنده و طرف با گریه داشت میخواند راه کربلا والو و من و مؤمنی هم با آنها بلند بلند همین جملات رو میگفتیم. یکی از بچه های جوان به ما نزدیک شد و لابد قیافه یکی از ما را در تلویزیون دیده بود و نشانی گروهشان را میداد که بچه های رام هرمز هستند. 50 نفری آمدند و در عمود 110 قرار گذاشتند و بعد از کربلا هم قصد دارن برن به سامرا و کاظمه. باز این ناصر انقل می آورد که چرا همه فقط می روند به نجف و کربلا و سامرا و کاظمین. لابد انتظار داشت بروند کرکوک و سلیمانیه و از آنجا هم به آنتالیا و قسطنطنیه. خب سفر کربلاست و همین جای زیارتی، سفر آمریکا و دور اروپا که نیست.